شماره تلفن ما کد 42-02-21-12-26-10. شماره فکس ما کد 42-02-21-12-26-09.
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی شنوید.
با سلام های گرم به جهان فرهنگ و اندیشه خوش آمدید. برنامه ای که هر روز در ساعت های سوم و پنجم رادیو آزادی و پس از سیری 3 ساعته در خبرها و گزارش های روز ایران و جهان پخش می شود. امروز پس از اردوان نیکنام که در 2 ساعت سیاحت در جهان رویدادهای جاری با شما بود، من نازی عظیما شما را به جهان فرهنگ و اندیشه می‌برم. و امروز در جهان فرهنگ و اندیشه چه داریم؟ با داستان عاشقانه زال و رودابه از شاهنامه فردوسی آغاز می‌کنیم، با روایت صدرالدین الهی و همکاری فهیمه براتی. سپس راه بازار کتاب را در پیش می‌گیریم و با کامران فانی و با کتاب در ایران تأملی خوشایند می‌کنیم. در برنامه شعر شاعران شعرهای کوتاهی از عباس یمینی شریف، شاعر و نویسنده کودکان را با صدا و اجرای خود او میشنویم که روز اول خرداد همزمان با سالگرد تولد اوست. با خبرها به پایان این بخش از جهان فرهنگ و اندیشه می‌رسیم. شاعر و نویسنده کودکان را با صدا و اجرای خود او میشنویم که روز اول خرداد همزمان با سالگرد تولد اوست. با خبرها به پایان این بخش از جهان فرهنگ و اندیشه میرسیم. برنامه جهان فرهنگ و اندیشه را با داستان زال و رودابه شاهنامه فردوسی آغاز می‌کنیم، با روایت صدرالدین الهی و همکاری فهیمه براتی.
از زادن رستم به یاری جادوی سیمرغ سخن گفتیم و یادآور شدیم که رستم در همان خردسالی کودکی بیمانند بود و چون آثار بلوغ در او پدیدار شد، به شمشیرزنی و پهلوانی شهره آفاق گردید. اما این رستم به تنهایی نبود که در میدان رزم چشم دوست و دشمن را خیره می ساخت. رستم را اسبی بود به نام رخش که چون در میدان نبرد ظاهر می‌گردی، نیمی از کار حمله و دشمن شکنی را به لطف چیرگی و خموتاب خیش بر سوار خود رستم آسان می‌ساخت. بدیهیست چنین اسبی در آن روزگاران مورد توجه و خواست جنگاوران است. داشتن اسبی چون رخش می‌تواند همه سوارکاران را به وسوسه دراندازد، خاصه اون که در آخرین جنگ با تورانیان بار دیگر رستم از رخش می‌خواهد که او را در جنگ با افراسیاب یاری دهد و مثل همیشه کمکش کند.
تهمتن برانگیخت گرد از شتاب، پس پشت جنگاور افراسیاب. چنین گفت با رخش که ای نیک یار، نکن سستی اندر گه کارزار، که من شاه را بر تو بی جان کنم، به خون سنگ را رنگ مرجان کنم. چه چنان گرم شد رخش آتش گوهر که گفتی برآمد پهلوش پر. ز فتراک بگشاد رستم کمند، همی خواست کارد میانش که بند. درگندر افتاد خم دوال، سپهدار ترکان بدزدید یال. و دیگر زیراندرش با پای به کردار آتش برآمد ز جای. بجست از کمند گو پیلتن، دهن خشک و از رنج پر آب تن. پس از این جنگ است که رستم تصمیم میگیرد برای استراحت و شکار چند روزی با رخش ره سپار دشت و هامون شد. روزی از روزها سر در پی شکار میرهد. غمی بود دلش ساز نخجیر کرد، کمر بست و ترکش پر از تیر کرد. شکارگاهی که رستم روانه آن است در سرزمین دشمن یعنی توران واقع شده، اما از جهت شکار بیابانی پربرکت و سرشار است. سوی مرز توران چو بنهاد رو، چو شیر دژآگاه نخجیر جو. چو نزدیکی مرز توران رسید، بیابان سراسر پر از بود. برافروخت چون گل رخ تاج بخش، بخندید و از جای برکند رخش. به تیر و کمان و به گرز و کمان، بیفگن بر دشت نخجیر چند. ز خاشاک و از خار و شاخ درخت، یکی آتشی بر فروزی سخت. چو آتش پراکنده شد پیلتن، درختی بجست از در باغزن. یکی نره‌گوری بزد بر درخت، که در چنگ او پر مرغی نسخت. چو بریان شد از هم بکند و بخواب، ز مغز استخوانش برآورد گرد. پهلوان پس از شکار و لذت چشیدن بریان، فارغ از آن که در خانه دشمن است و هر دم ممکن است به بندی گرفتار آید، مانند بیشه مازندران بار دیگر رخش را رها می کند و به خواب خوش فرو می رود. رستم آسوده در خواب است و رخش چمان و چران در مغزار، که ناگهان سواران ترکان تنی 7 و 8 بران دشت نخجیرگه برگذاشت. پی اسب دیدند در مرغزار، بگشتند گرد لب جویبار. چو برداشت من رخش را یافتند، سوی بند کردنش بشتافتند. گرفتند و بردند سویان به شهر، همی هر یک از رخش جستند. آن اتفاقی که نباید بیفتد روی می‌دهد. ترکان رخش را به اسارت می‌گیرند. نکته‌ای که در پایان این آغاز به ظاهر ساده ذهن هر خواننده داستان را به خود مشغول می‌دارد این است که آیا در پس پرده ربودن رخش راز دیگری پنهان نیست؟ آیا ربایندگان رخش در پی رستم نبودند و دستور بردن رخش را نداشتند؟ هرچه داستان پیش می رود بر این سؤال و بدگمانی خطی افزوده می شود. حالا رستم از خواب برخاسته و سفیری زده است تا مگر رخش به سوی او بشتابد، اما از رخش خبری نیست و خداوند رخش در بیابان ولایت ترکان سرگشته بر جای مانده است و غم بیباوری به یک باره همه فکر او را خود مشغول می دارد. او در نزدیکی سمنگان، اولین شهر ترک نشین مرز ایران و توران است. مناچار غنی گشت چون بارگی را نیافت، سراسیمه سوی سمنگان شتافت. همی گفت کفنون پیاده دوان، کجا پویم از ننگ تیر روان. چه گویند گردان که اسبش که برد، تمتن به دینسان بخفت و بمرد. کنون رفت باید به بیچارگی، سپردن به غم دل به یک بارگی. کنون بست باید سلیح و کمر، به جایی نشانش بیابم مگر. همی رفت دینسان پرندوه و رنج، تنن در انا و دلن در شکنج. رستم پیرخش پیاده راه می پوید و چاری جز این که به شهر سمنگان قدم بگذارد ندارد. او نمی داند که در شهر دشمن با وی چگونه روبرو خواهند شد. عقل حکم می کند که شاه شهر دمی فرصت را از دست ندهد و پهلوان بیرخش را اسیر کند و به درگاه افراسیاب شاه شاهان توران روانه سازد. گرفتار کردن و به بند کشیدن رستم برای شاه سمنگان فرصتی بی‌مانند است که خدمت خود را به افراسیاب عرضه دارد. اما شاه سمنگان همین که خبر نزدیک شدن رستم را به شهر می‌شنود، تصمیمی شگفت می‌گیرد. تصمیمی که اندیشه ما را در مورد ربودن رخش و به دام افکندن از به هوشیار رستم برای دست یافتن به منظوری دیگر تقویت می‌کند. شاه سمنگان به استقبال رستم می‌رود. چون از وی که شهر سمنگان رسید، خبر زو به شاه سمنگان رسید که آمد پیاده گد تاج بخش، به نخجیرگه زو رمیده است رخش. پذیره شدندش بزرگان و شاه، کسی کو به سر برنهادی کلاه. بدو گفت شاه سمنگان، چه بود که یار است با تو نبرد آزمون؟ بدین شهر ما نیک خواه تویم، ستوده به فرمان و راه تویم. تن و خواسته زیر فرمان توست، سر ارجمندان جان آن توست. رستم که در آغاز از دیدار شاه سمنگان و همراهان او به بدگمانی دچار آمده است، وقتی این گشاد آغوشی را می‌بیند به اندیشه فرو می‌رود. مرد اسب گم کرده چاره‌ای جز زدودن زنگار شک از دل و بیان حقیقت ماجرایی که بر سر او آمده است ندارد. در همین حال نمی‌تواند از تهدید چشم بپوشد. چو رستم به گفتار او بنگرید، بدها گمانیش کوتاه دید. بدو گفت رخشم بدین مرغزار، ز من دور شد بی لگام و فسار. کنون تا سمنگان نشان پی است، از اونجا کجا جویبار و نی است. تو را باشه در بازجویی سپاس، ده باشم به پاداش نیکی شناس. یریدون که ماند ز من ناپدید، سرون را بسی سر بباید بود. شاه سخنان پهلوان پیاده پرخاشجوی را به ملایمت می‌شنود. در حقیقت شاه سمنگان از این که رستم دستان پیاده به سرزمین او پای نهاده است خرسند است و از این که اسب گرانقدر او گم شده کمتر می‌داند. تو پنداری ربودن رخش بخشی از توطئه‌ای است که شاه اگر نه بانی بلکه شریک در آن است. او در برابر تهدید رستم سعی کند پهلوان را آرام نماید و به خانی شاهانه بخواندش. بدو گفت شاه، ای سزاوار مرد، نیارد کسی با تو این کار کرد. تو مهمان من باش و تندی مکن، به کام تو گردد سراسر سخن. یک امشب به می شاد داریم دیم و زندیشه آزاد داریم دیم. نماند به رخش فرخ نهان چنون باره نامدار جهان. دمتن به گفتار او شاد شد، روانش زندیشه آزاد شد. شاه سمنگان که به ظاهر بیرون از توطئه ربودن رخش است، با وعده یافتن اسب تیزتک رستم را به رسم روزگار به مهمانی فرا می‌خواند و بزمی شاهانه در خور او فراهم می‌آورد. سزا دید رفتن سوی خان او، شد از مژده دلشاد مهمان او. سپهبد بدو داد در کاخ جای، همی بود بر پیش او بر به پای. ز شهر و ز لشکر مهان را بخواند، سزاوار با او به شادی نشاند. گسارنده باده و رود ساز، سیه چشم و گل رخ بتان تراز. نشستند با رود سازان به هم، بدان تا تهمتن نباشد دژم. در بزمگاه شاه سمنگان همه اسباب طرب فراهم است. مطربان بر داد زخمه میزنند تا زخم دل رستم را شاید آرامشی بدید. رستم می نوشد و می نوشد و خسته از رنج راه و افسرده از دوری رخش مست می شود. مستی که دیگر از جای نمی تواند برخاست و می خواهد تا هرچه زودتر به بستر برود و پهلوی آسایش بر زمین بگذارد. چو شد مست و هنگام خواب آمدش، همی از نشستن شتاب آمدش. سزاوار او جای آرام خواب، بیاراست بنها مشک و گلاب.
پهلوان را به خوابگاه هدایت می کنند تا سر مستی بر بالین خواب بگذارد. هنوز رستم دیده گرم نکرده است که اتفاق شگفت داستان ما روی می دهد. اتفاقی که در یک شب مستی پهلوان بزرگ را از فکر رخش و غم روز خلاص می کند. در هفته آینده خواهیم دید که در آن نیمه شب در خوابگاه رستم چه روی داده است و چگونه این افسانه دلنشین یک عشق یک شبه رنگ می‌گیرد.
بقیه سرگذشت زال و رودابه را هفته آینده از سر دین الهی خواهیم شنید، اما اکنون وقت است که به جهان کتاب بیاییم و با کامران فانی، کتابشناس برجسته، در برنامه با کتاب در ایران از خبرهای مربوط به کتاب در ایران آگاه شویم. امروز نیز کامران فانی همچون همیشه با نگاهی عمیق و موشکاف و در نهایت ایجاز و روشنی بر چند کتاب تازه مروری دارد.
با کتاب در ایران.
در این برنامه به معرفی چند کتاب تازه که اخیراً در ایران منتشر شده است می‌پردازم. 40 گفتار از 40 استاد در ایران شناسی به کوشش پروفسور سید حسن امین، انتشارات دستان و دایرة المعارف ایران شناسی 592 صفحه. این کتاب گزیده است از سخنرانی‌هایی که در طول 40 سال گذشته در انجمن ادبی کمال توسط 40 تن از استادان و دانشوران ایرانی در زمینه‌های گوناگون ادبی و هنری و علمی و فلسفی و تاریخی و دینی ایراد شده است. انجمن ادبی کمال 40 سال پیش به همت استاد کمال زین‌الدین شاعر و ادیب سخنور در تهران تأسیس شد. انجمن‌های ادبی را که روزگاری در ایران بسیار پر رونق و شکوفا بود و اینک در محاق تحتیل و فراموشی افتاده است، میتوان نوعی مجله ادبی شنیداری یا مسموع دانست. در حالی که مجله ادبی نشان دهنده آثار ادیبان و شاعران و نویسندگان به صورت کتبی است، انجمن ادبی همین کار را به صورت شفاهی ارائه می‌دهد. ایرانیان اصولاً ملتی شفاهی هستند و به ویژه شعر آنگاه که خوانده و روایت شود تأثیری دیگر دارد. انجمن‌های ادبی در ایران سابقه دیرینه دارند و دست کم از دوران صفویه به شهادت اشعار معروف به انجمنیه تا زمان ما تداومی ناگسسته داشتند. این انجمن‌ها را میتوان در واقع مظهر و نهادی از جامعه مدنی دانست که به شکل مردمی و خودانگیخته در متن جامعه و به دلخواه اعضای آن و به دور از تشکیلات و سازمان‌های رسمی دولتی تشکیل می‌شود و میان شاعران و نویسندگان خوانندگان و مستمعان آنان رابطی نزدیک و صمیمی برقرار می‌کند. آنچه به انجمن ادبی کمال برجستگی می‌دهد تداوم 40 سالی آن است که بی وقت و تعطیل از آغاز تأسیسش تا کنون همچنان ادامه داشته و آنان که با کار فرهنگی در ایران آشنایند می‌دانند که این همه چه مایه همت و شوق و شکیبایی و حتی ایثار و فداکاری می‌خواهد. انجمن ادبی کمال نخستین بار در سال 1352 مجموعی از سخنرانی های ایراد شده در انجمن را تحت عنوان 9 گفتار از 9 استاد به چاپ رساند و اینک پس از 30 سال مجموعی 40 گفتار از 40 استاد به همت دکتر سید حسن امین نویسنده و پژوهشگر معاصر انتشار می‌یابد. آقای امین خود از اعضای قدیمی این انجمن است، مؤسس و مدیر بنیاد دایرة المعارف ایران شناسی است. در مجموعه 40 گفتار از 40 استاد مقالات متنوع و گوناگون که همه در اصل سخنرانی هایی در انجمن ادبی کمال در 40 سال گذشته بوده در 4 فصل فراهم آمده است. آقای امین که خود از اعضای قدیمی این انجمن است، مؤسس و مدیر بنیاد دایرة المعارف ایران شناسی است. در مجموعه 40 گفتار از 40 استاد مقالات متنوع و گوناگون که همه در اصل سخنرانی هایی در انجمن ادبی کمال در 40 سال گذشته بوده در 4 فصل فراهم آمده است. فصل اول به مباحث ادبی پرداخته، از جمله شعر جاودانی از دکتر مهدی حمیدی شیرازی، لزوم بررسی ادبیات معاصر از دکتر استعلامی، تشبیه و استعاره در شعر حافظ از دکتر فرشیدور و نقدی بر فهرست مقالات فارسی و جهشار از دکتر سید حسن امین. در فصل مباحث تاریخی مقالاتی از باستانی پاریزی، عباس خلیلی، حسن صدر و دکتر عنایت الله رضا آمده است. در فصل هنر از جمله بحثی درباره زیباشناسی از دکتر عیسی سپهبودی و بداهه نوازی از مهندس همایون خرم آمده، حتی مقالی علمی هم از دکتر کاظم امیدوار اخترشناس برجسته ایرانی درباره سنگ‌های آسمانی و برخورد آنها با زمین در این مجموعه آمده که نشان دهنده تنوع آن است. کتاب 40 گفتار از 40 استاد در ایران شناسی بی تردید مجموعه پربار خواندنی است. برخی از نویسندگان اینک روی در نقاب خاک پوشیدند و برخی دیگر دور از وطن در غربت به سر می‌برند. سیر و گشتی در این مجموعه خاطره 40 سال تاریخ یک انجمن ادبی ایرانی را در یادها زنده می‌کند و خواننده را وا می‌دارد تا به همت والای مؤسس این انجمن استاد کمال زین‌الدین که اینک سالهای 80 سالگی خود را می‌گذرانند درود بفرستد. ایران نامک، نگرشی نو به تاریخ و نام ایران، نوشته امان الله قرشی، انتشارات هرمس، 411 صفحه. در سریدن تاریخ در هزاره سوم پیش از میلاد، یعنی نزدیک به 4500 سال پیش، قوم یا اقوامی که زبانی مشترک داشتند و در گستری وسیع از غرب سیبری تا حوزه دانوب در دشت میان آسیا و اروپا میزیستند، کم کم آغاز به مهاجرت کردند. گروهی به غرب و جنوب اروپا رفتند و گروهی به ایران و هند آمدند. این اقوام را در قرن 19 هند اروپایی نام نهادند و شاخه‌ای که به ایران و هند آمد هند و ایرانی یا آریایی نام گرفت. ورود آریاییان به فلات ایران در 3500 سال پیش آغاز شد و چون با فرهنگ بومی پیشین درآمیخت، فرهنگ آریایی ایرانی را پدید آورد. سرگذشت این قوم آریایی از آغاز پیدایشش تا کنون چه بوده است و نامی که بر این خطه نهادند کدام است؟ آیا به راستی این سرزمینی که نک ما در آن زندگی می کنیم همیشه ایران نامیده می شده است؟ کتاب ایران نامک، نگرشی نو به تاریخ و نام ایران، نوشته استاد امان الله قرشی، پژوهشگری که پیگیران سالهاست در این زمین جستجو و تحقیق می کند، می کوشد بین پرسش پاسخ گوید. تکیه اصلی این کتاب بر زبانشناسی است. زبانشناسی تطبیقی و تاریخی زبانهای هند اروپایی و هند و ایرانی و اساس کاران، بر تحلیل نظام نامگذاری در این زبان‌ها مبتنی است. اصولاً ما به دو گونه نام برمی‌خوریم: نام‌های شناخته شده و بامعنی و نام‌های ناشناخته و بی‌معنی و اسرارآمیز. نویسنده دسته نخست را نام‌های متعارفی و دسته دوم را نام‌های گیتیایی می‌نامد که در سطر آنها نام‌های جغرافیایی و نیز اسامی محمول اشخاص قرار دارد، همچون سوئد و سوئیس و جرمن و بالتیک و چارلز و آلبرت و هوگو و شیراک در نام‌های اروپایی و گاندی و نهرو و کوروش و هخامنش و آریا و ایران در نام‌های هند و ایرانی. معنی نام‌ها تا کنون پوشیده بوده و کوشش نویسنده بران است تا بر مبنای علمی برای یافتن معانی آنها فرضی پیش دهد. کتاب ایران نامک با آنکه سرشار از تحقیقات دقیق زبانشناسی است، اما به نحوی تدوین و تألیف یافته و با چنان بیانی شیرین و شیوا نگاشته شده که هر خواننده علاقمند غیر متخصص را هم به خود جلب می کند. نویسنده نخست از زبان و زیستگاه قوم هند اروپایی می گوید، وانگاه از جدا شدن شاخه آریایی آن و کوش اقوام به سوی هند و ایران سخن میراند، وانگاه به تفصیل از سکونت آریاییان در فلاتی که امروزه ایران مینامیم یاد میکند و به دورانهای ماد و هخامنشی و اشکانی و ساسانی میپردازد و سرانجام از ایران عهد اسلامی سخن میگوید و مبانی ملت و ملیت را در ایران زمین باز مینماید و در تمام این ادوار از نام هایی که در این سرزمین نهاده اند یاد می کند. نامهایی که در میان آنها البته نام ایران همواره به صورت ظاهر و پوشیده جلوگر است. کتاب ایران نامک پژوهشی نو در تاریخ و نام ایران بی‌تردید مهمترین و معتبرترین کتابی است که تاکنون در این باره نوشته شده و بیشک جایگاه شایسته خود را در میان تحقیقات ایرانی باز خواهد یافت. انسان در جستجوی هویت خیشتن، نوشته کارل گوستاو یونگ، ترجمه محمود بهفروزی، نشر جامی، 401 صفحه. در میان روانشناسان و روانکاوان بزرگ قرن بیستم نام دو تن در صدر قرار دارد، زیگموند فروید و گوستاو یونگ. یونگ روانشناس بلند آوازی سوئیسی، نخست پیرو فروید بود اما بعدها از او جدا شد و خود مکتبی مستقل پدید آورد. هر دو کاشف پیگیر ضمیر ناخودآگاه انسان بودند. یونگ در سال 1875 در سوئیس متولد شد، دستره پزشکی خواند و در 1905 در دانشگاه زوریخ استاد روانپزشکی شد. به شوبنهاور و نیچه عشق می‌ورزید و دوستدار داستان‌های اساطیری بود. بیش از همه به رویا اهمیت میداد. رویاهایی که انسان میبیند ریشه در گذشته دور اساطیری انسان دارد و پرده از رمز راز باطن او برمیدارد. کتاب انسان در جستجوی هویت خویش که اینک با ترجمه روان و دقیق آقای بهفروزی به فارسی درآمده، در واقع کتابی است درباره رویا و رویت. یونگ در این کتاب نخست از سیمای روح معاصر سخن میگوید و اینکه علوم مادی جدید به ویژه علم فیزیک میکوشد همه چیز را به ماده تحلیل و تعلیل کند و ناگزیر بسیاری از حالات ژرف بشری کنار گذاشته میشود. در فصل‌های دیگر کتاب یونگ از ساختار ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه انسان و از رویا و اسطوره سخن میگوید که ریشه در خاطره قومی و ازلی دارد. به نظر او زندگی هموارشون گیاهی بوده که حیاتان بر ریشه هایش استوار است. زندگی واقعی گیاه در واقع در ریشهش پنهان است. آن بخشی که از خاک سر برمی آورد تنها در خلال یک تابستان می پاید و آنگاه به سرعت خیال می تجمرد. وقتی به رویش و زوال بی پایان زندگی ها و تمدن ها می اندیشیم نمی‌توانیم احساس نکنیم که چیزی در آن اعماق به جریان ابدیش ادامه می‌دهد. آنچه می‌بینیم شکوفه است که می‌میرد، اصل و ریشه باقی است. یونگ در کتاب انسان در جستجوی هویت خویشتن در واقع به دنبال همین اصل و ریشه است. آخرین کتابی که در این برنامه به معرفیان می‌پردازم، رسولان رنگ، نگاهی به احوال و آثار ونسان ونگوگ، پابلو پیکاسو و مارک شاگال است. نوشته خانم نوشین معینی کرمانشاهی، نشر فرزانه روز، 220 صفحه، مصور و رنگی. درباره نقاشی مدر و زندگی و آثار نقاشان برجستیان، کتاب‌های بسیاری به زبان فارسی منتشر شده که اکثر قریب به اتفاق آنها ترجمه از زبان‌های بیگانه است و ایرانیان خود کمتر به تألیف کتاب در این باره پرداختند. کتاب رسولان رنگ نوشته خانم نوشین معینی کرمانشاهی، نویسنده هنرشناس معاصر، استثنایی بر این قاعده است. استثنایی که البته با تکیه بر منابع خارجی ولی با دید و برداشت ایرانی میکوشد زندگی و آثار ستن از بزرگترین نقاشان مکتب مدرن را به خوانندگان علاقمند فارسی معرفی کند. بخش نخست کتاب درباره ونسان ونگوگ نقاش امپرسیونیست هلندی است، نقاشی که بی تردید در میان نقاشان مدرن از همه معروف تر و محبوب تر است. برای شناخت ونگوگ باید از نامه هایی که میان او و برادرش تئو رد بدل شده یاری گرفت. این نامه ها بی تردید در زمره گرانبهاترین گنجینه های هنری و ادبی جهانند. نامه هایی که پرده از چهره پررمزراز نقاش دردمند برمی کشد. بخش دوم کتاب رسولان رنگ به پابلو پیکاسو می پردازد. هنرمندان معمولا وقتی به زبان خاص خود دست می یابند دیگر هرگز راهایش نمی کنند. ولی پیکاسو چنین نبود. هرگز به شیوه خاص دل نبست. هموار از شیوه به شیوه دیگر می رفت و کارش مدام تغییرات ژرف به خود می دید. او بیگمان پرتنوع‌ترین و متغیرترین هنرمند زمانه ما و شاید همه زمانها باشد. راز محبوبیت او در همین نکته است. سومین و آخرین نقاشی که در کتاب رسولان رنگ آمده مارک شگال نقاش روسی است که روسیه را ترک می کند و به پاریس می رود با روحی سرشار از شور مذهبی. در تمام آثار او این شور مذهبی که گاه به خرافه و جادو می کشد جلوه‌گر است. اهمیت هنر شگال در پرباری مضامین و کاربردهای چندگانه تابلوهای اوست. هنرمندی که انسان را در سادگی بدویش در دور دست تاریخ جلوگر می سازد.
ما گلهای خندانیم، فرزندان ایرانیم، ایران پاک خود را مانند جان می دانیم. این شعری است که برای سه نسل از کودکان ایران خاطر انگیز است. اما شاید همه این کودکان سراینده آن را نشناسند. عباس یمینی شریف، شاعر و نویسنده کودکان و از بنیانگذاران ادبیات کودکان در ایران، روز اول خرداد 1298 در پاومنار تهران متولد شد و در 28 آذر 1368 در شهر تهران درگذشت. عباس یمینی شریف نه تنها شاعر و نویسنده، بلکه ناشر و مدیر نشریات مختلف خاص کودکان نیز بود. نشریاتی چون بازی کودکان و دانش آموز. او همچنین سردبیری کیهان بچه ها را تا سال 1358 بر عهده داشت. از عباس یمینی شریف بیش از 30 جلد کتاب مانند آواز فرشتگان، گلهای گویا، آی ایران عزیز و غیره برای کودکان ایران باقی مانده است. امروز به مناسبت همزمانی با زادروز تولد عباس یمینی شریف، شعرهای کوتاهی را که سروده اوست با صدا و اجرای جالب خود او میشنویم. شعر اولی که امروز از عباس یمینی شریف میشنویم خروس جنگی نام دارد.
من که به این قشنگیم، سرخ و سفید و رنگیم، یک خروس جنگیم، گفر و بگو. ببین ببین تاج سرم، ببین ببین بال و پرم، با هنرم با هنرم، بگره بگو. دومم کشیده در هوا، دومم به روی پنجه ها، ببین مرا ببین مرا، بگره بگو. همیشه میدهم نشان به مرخ و دوج آبدان، منم خروس مهربان، بگره بگو.
بعد از خروس جنگی شعر الفبا را می شنویم.
الف ب پ ت س ج ی م چ، یک گل کاشتم در باغچه، ه خ دال زال و ز ژ، آب داد به گل من ج، سین شین صد صد تن زن این، خوب شد گلم در این تن، قین ف قاف 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 لام می، ما بچه ها چه بودیم، اون باب هیه شد حالا، سی و دو هفت الف با، سی و دو هفت الف با.
و اکنون شعر زیبای ستاره.
شد عب پاره پاره، چشمش بزن ستاره، کردی دل مرا شد، تاپم شدی دوباره، دیدی که دارمت تو، کردی به من اشاره، چشمک بزن ستاره، از من مکن کناره، در روز و ناپدیدی، شب مایه امیدی، در ابرهای تیره چون نقطه سفیدی، دیگر مرو پس ابر، از من مگر چه دیدی، چشمک بزن ستاره، از من پاک و کناره، من خوابم و تو بیدار، من بی خبر تو خوشیار، وقتی که راحتم بر، پیدا می کنی کار، اون شکل گرد ریزد، تا بند با بسیار، چشمک بزن ستاره، از من مکن کناری.
پس از ستاره به شعر زیبا و محبوب ایران میرسیم.
ما گلهای خندانی، فرزندان ایرانی، ایران پاک خود را، مانند جان میدانی، چه کشور زیبایی، چه جای دل رو گایی، از ایران ما بهتر هرگز نباشد جایی، ما باید دانا باشیم، هشیار و بینا باشیم، از بحر عز ایران باید تمام نباشی، آباد باشی ای ایران، آزاد باشی ای ایران، از ما فرزندان خود دلشاد باشی ای ایران.
و پس از شعر ایران نوبت شعر کتاب است.
کتاب مثل یار مهربانه، کتاب خوب. کتاب میگه من یار مهربانم، دانا و خوش بیانم، گویم سخن فراوان با اون که بی زبانم، پندت دهم فراوان، من یار پندانم، من دوستی هنرمند، با سود و بیدیان، از من نباش قافه، من یار مهربانم.
عباس یمینی شریف شعر مادر را از زبان یک کودک میخواند.
من هستم و من امید مادر، آن مادر از فرشته بهتر، از هر نگهش روز پیداست، از من به دلش چه آرزو داست، خواهد همه چیز خوب عالم، باشد همه بخت من فراهم، خواهد که بیفتم از همه پیش، بهتر شبم از غریبه و خیش، خواهد که تمام روز هر سال، باشم سر حال و شاد خوشحال، مردم همه کار من پسندن، با مهر به من زنن لبخند. این آرزوی همیشه اوست، هر کس همه جا بدانم دوست. پس زود روم به خانه سر، چیزی ببرم برای مادر، دستش بوسم به او بگویم، هر جا هستم به یاد اویم.
و بالاخره چند تک بیت برای کودکان با اجراهای گوناگون توسط خود عباس یمین شریف.
در این دنیای بیده کجا از خانه بهتر؟ من و کارم ای بابا جون، شده مثل فیل و فنجان. هر جا پلنگ و جنگی، یه پای خرم میلنگی. دستی خانه خلصی، آدم از اون میترسی. شیر هر جا باشه شیره، آهو نگیده.
بر سنگ مزار عباس یمینی شریف این شعر که او خود سروده حک شده است: من نغمه سرای کودکانم، شاد است ز مهرشان روانم، عباس یمینی شریفم، گیرید ز کودکان نشانم. با شعرهای عباس یمینی شریف در شعر شاعران به زمان شنیدن خبرها رسیدیم. آخرین خبرهای امروز را از بکتاش خمسه پور می شنویم.
ایالات متحده روز سه‌شنبه در گزارش سالانه خود تحت عنوان اشکال تروریسم جهانی، بار دیگر حکومت‌های کوبا، ایران، عراق، لیبی، کره شمالی و سوریه را به عنوان حامیان تروریسم معرفی کرد و جمهوری اسلامی را به عنوان فعالترین حکومت حامی تروریسم در سال 2001 میلادی اعلام داشت. وزارت خارجه ایالات متحده در گزارش سالانه خود درباره حکومت‌های حامی تروریسم اشاره کرده است که حکومت‌های ایران، کره شمالی و سوریه گام‌های محدودی را جهت پایان دادن به حمایت از تروریست‌ها برداشتند. با این حال این گزارش تهران و دمشق را به لغزش به سوی حمایت از تروریسم متهم کرده است. در مورد حکومت ایران، گزارش سالانه وزارت خارجه ایالات متحده میگوید گام‌های مثبت در برابر ادامه حمایت تهران از گروه‌های مخالف روند صلح خاورمیانه چون حزب الله، حماس، جهاد اسلامی و جبهه خلق برای آزادی فلسطین فرماندهی کل کم رنگ شد. اخبار را از رادیو آزادی ادامه می‌دهیم. نخست وزیر هند آتال بیهاری واجپایی روز سه‌شنبه سوء قصد به جان یک رهبر جدایی طلب کشمیری را محکوم کرد. واقعه سوء قصد به جان عبدالغانی لون در روز سه‌شنبه مصادف شد با ورود نخست وزیر هند به منطقه مورد اختلاف کشمیر. به گفته شاهدان این سرکرده جدایی طلب کشمیری به اتفاق محافظانش در جریان اجتماعی در سرینگار به ضرب گلولی مهاجمان ناشناس کشته شد. آتال بیهاری واجپایی در جریان دیدارش از کشمیر از نیروهای هند بازدید می‌کند. به گفته مقامات دولتی هند، دیدار واجپایی از کشمیر به منظور نشان دادن عزم هند در مقابله با آنچه که دهلی نو آن را سستی پاکستان در برخورد با چریک‌های اسلامی می‌خواند انجام گرفته است. هند این چریک‌ها را مسئول حملات اخیر در بخش تحت کنترل هند در کشمیر می‌داند. پاکستان هر گونه دخالت خود را در حملات اخیر تکذیب کرده است. در همین حال نیروهای هند و پاکستان طی 6 روز گذشته در مناطق خط کنترل مرزی در کشمیر به سوی یکدیگر آتش گشودند. گزارش هاکیس روز سه‌شنبه در جریان تبادل آتش نیروهای دو طرف دست کم 3 تن کشته شدند. دبیرکل سازمان ملل متحد کوفی آنان از طرف این خواسته است حداکثر خویشتنداری را از خود نشان دهند. مقامات دولت اسرائیل میگویند کابینه اسرائیل روز چهارشنبه بار دیگر یک لایحه اقتصادی اضطراری را به پارلمان ارائه میکند. به گفته یک سخنگوی وزارت دارایی اسرائیل، اکثریت وزیران دولت ارائه مجدد این طرح به پارلمان را تایید کردند. به دنبال اخراج چند وزیر عضو دو حزب افراطی از کابینه اسرائیل توسط آریل شارون نخست وزیر آن کشور، دولت اسرائیل با یک بحران بالقوه روبرو شده است. این اقدام شامگاه دوشنبه پس از آن صورت گرفت که دو حزب یاد شده به یک لایحه اقتصادی اضطراری در پارلمان اسرائیل رأی مخالف دادند. پارلمان اسرائیل در شکستی برای شارون این لایحه تقریباً 3 میلیارد دلاری را با 47 رأی مخالف در برابر 44 رأی موافق رد کرد. به دنبال رد این لایحه شارون 4 وزیر و 5 معاون وزیر را از حزب افراطی شاس و نیز 2 معاون وزیر را از یک حزب افراطی دیگر از کابینه خود اخراج کرد. در صورتی که دو حزب یاد شده دولت را ترک کنند، شارون تنها نیمی از پارلمان اسرائیل را که از 120 کرسی نمایندگی برخوردار است در اختیار خواهد داشت و این مسئله برگزاری انتخابات پیش از موعد را امکان پذیر خواهد ساخت. پلیس برلین برای سفر جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده به پایتخت آلمان خود را آماده می کند. پلیس در برلین میگوید نیروهای کمکی جهت یاری رساندن به حفظ نظم و امنیت در جریان تظاهرات عمومی که قرار است روز چهارشنبه همزمان با ورود پرزیدنت جورج واکر بوش به پایتخت آلمان برگزار شود فرا خوانده شدند. بیش از 240 سازمان برای شرکت در گردهمایی‌های به هواداری از صلح و بر ضد جهانی شدن تحت شعار اتحاد صلح ثبت نام کردند. تظاهرکنندگان هوادار آمریکا نیز انتظار می‌رود اجتماعی را برپا دارند. به گفته سخنگوی پلیس برلین کارستن گرافه، 10,000 افسر پلیس جهت حفظ امنیت در خیابان‌های برلین و منطقه اطراف هتل بوش استقرار می‌یابند. پس از برلین بوش قرار است به روسیه، فرانسه و ایتالیا سفر کند. گزارش می‌شود که روز سه‌شنبه نیز پیشاپیش ورود جورج واکر بوش به برلین راهپیمایی با شرکت 17,000 تن در آن شهر برگزار شده است. سازمان ملل متحد میگوید یک نماینده شورای که اعضای لویه جرگه افغانستان را انتخاب میکند ساعاتی پس از گزینشش به ضربه گلوله کشته شد. سخنگوی سازمان ملل مانوئل د آلمیدا سیلوا گفت محمد رحیم شامگاه دوشنبه در خانه‌اش در آودوک در استان مرکزی غور به قتل رسیده است. سخنگوی سازمان ملل گفت انگیزه این قتل روشن نیست و مدرکی فوری دال بر سیاسی بودن آن به دست نیامده است. این سخنگو مسئولیت تحقیق در امر این قتل را با دولت موقت حامد کرزای ذکر کرده است. اخبار را از رادیو آزادی پی می‌گیریم. به گزارش رادیوی رسمی ایران، نیروهای ارتش ایران در حال برگزاری مانوری در آب‌های دریای عمان هستند. در این تمرین‌های چهار روزه نظامی که روز چهارشنبه پایان می‌گیرد، کشتی‌ها و هواپیماهای جنگی، هوانیروز و زیردریایی‌های ارتش ایران شرکت دارند. در همین حال نیروهای دریایی و زمینی سپاه پاسداران ایران نیز قرار است در روزهای پنجشنبه و جمعه یک مانور نظامی دو روزه در استان خوزستان و در آبهای خلیج فارس برگزار کنند. منابع خبری ایران برگزاری این مانورهای نظامی را به انگیزه فرارسیدن سوم خرداد ماه سالروز آزادی خرمشهر گزارش کردند. به گفته منابع رسمی پاکستان، کمال خرازی وزیر خارجه ایران بعد از ظهر سه‌شنبه برای گفتگو با مقامات پاکستانی وارد اسلام‌آباد شد. وزیر خارجه ایران که برای شرکت در کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و هند به دهلی نو سفر کرده بود، در سر راه خود به تهران توقف کوتاهی در اسلام‌آباد داشت. گزارش می‌شود وزیر خارجه ایران به دنبال ورود به اسلام‌آباد مستقیماً راهی راولپندی شد و با پرویز مشرف رهبر پاکستان درباره تنش‌های جاری هند و پاکستان، ارسال کمک‌ها به افغانستان و روابط دوجانبه ایران و پاکستان گفتگو کرد. کمال خرازی روز سه‌شنبه پیش از ورود به اسلام‌آباد در دهلی نو با نخست وزیر هند آتال بیهاری واجپایی دیدار و گفتگو کرده بود. در این دیدار نیز دو طرف در مورد روابط دو جانبه، اوضاع منطقه از جمله تنش‌های جاری میان هند و پاکستان و بازسازی افغانستان و نیز مسائل بین المللی گفتگو کرده بودند. محسن میردامادی رئیس کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی در مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه تأکید کرد که علی‌رغم تکذیب‌های رسمی، گفتگوهای محرمانه میان ایران و ایالات متحده انجام گرفته است. حجت الاسلام علی یونسی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در ادامه تکذیب‌های رسمی برخی مقامات شامگاه یکشنبه انجام گرفتن هر گونه مذاکرات رسمی یا غیر رسمی میان تهران و واشنگتن را تکذیب کرد و مطالب منتشر شده در این مورد را شایع خواند. بعد از ظهر سه‌شنبه در تهران نشستی پشت درهای بسته با شرکت شخصیت‌های ارشد سیاسی و کارشناسان سیاست خارجی جهت بحث و گفتگو درباره روابط ایران با ایالات متحده برگزار شد. موافقتنامه بهره برداری رسمی از راهگذر شمال جنوب روز سه‌شنبه در شهر سن پیترزبورگ روسیه از سوی وزیر راه و ترابری ایران احمد خرم و وزیران حمل و نقل روسیه و هند امضا شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا در آیین امضای این موافقتنامه مقاماتی از وزارتخانه‌های حمل و نقل روسیه سفید، قزاقستان، بحرین، کشورهای بالتیک و فنلاند به عنوان ناظر حضور داشتند. ایرنا می‌افزاید این کشورها و همچنین جمهوری آذربایجان خواستار پیوستن به راهگذر شمال جنوب شدند. امضا کنندگان این موافقتنامه ابراز امیدواری کردند که با فعالتر شدن این راهگذر مبادلات تجاری بین کشورهای آنها و سایر کشورها گسترش یابد. مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس ذخیره نفت لایه نفتی میدان پارس جنوبی را حدود 5 میلیارد بشکه برآورد کرده است. به گزارش خبرگزاری رسمی ایران، اسدالله صالحی فروز با اشاره به اینکه اولین چاه اکتشافی لایه نفتی میدان پارس جنوبی پارسال حفاری شد گفت، حفاری دومین چاه اکتشافی این لایه نفتی از شنبه گذشته آغاز شده است. از سوی گزارش می شود شرکت استات اویل نروژ سرگرم مذاکره با مقامات شرکت پتروپارس برای کسب سهمی در قرارداد توسعه مراحل 6، 7 و 8 میدان گازی پارس جنوبی است. میدان نفت و گاز پارس جنوبی در خلیج فارس یکی از بزرگترین حوزه های حاوی ذخایر نفتی و گازی در جهان به شمار می رود.
خبرهای امروز ایران و جهان را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنیدیم. با خبرها به پایان بخش اول جهان فرهنگ و اندیشه رسیده ایم. با سپاس از آنکه تا اینجا با ما همراه بوده اید، همراه با کامران فانی، صدرالدین الهی و فهیمه براتی، بکتاش خمسه‌پور گوینده و گردآورنده خبرها و با کارگردانی جمشید زند و سردبیری ایرج گرگین، من نازی عظیما با شما خدا نگهدار میگویم. تا قرار روز آینده، وقت و بختتان خوش.
این همه آتش به شهر